خدمت مسکن اقوام مختلف است که هر یک به زبان و گویش محلی خود سخن می‌گویند. بلوچ‌ها و سیستانی‌ها از ساکنان اصیل این شهر هستند. هوای زاهدان گرم و خشک بوده و در روزهای تابستان هوا بسیار گرم و در شب‌ها حرارت به نحو محسوسی کاهش می‌یابد. زاهدان شهر پرآوازه چند دروازه‌ای است که به دلیل مهاجرت پذیری تا کنون فرهنگی یک دست نیافته. دین و مذهب مهمترین عامل اتحاد و همدلی مردم زاهدان است. از جمله مراسم مذهبی که هر سال در زاهدان چشم می گیرد است، عزاداری مردم در ایام محرم و صفر است. بازارچه سرپوش، منزل قدیمی شمسی، ساختمان دادگستری و انبار ملک از جاذبه های گردشگری این شهرستان زیبا می باشند. از سوغاتی های محلی زاهدان می توان به ادویه مخصوص، انبه و کلوچه محلی اشاره کرد. همچنین سوزندوزی، سکه و آینه دوزی و قالی بافی از صنایع دستی زاهدان و کشک زرد، کشک سفید، آبگوشت محلی، اناردانه و نان تافتون محلی از خوراک های معروف قوم بلوچ می باشند. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به شهرستان زیبای زاهدان سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این شهرستان لذت ببرن. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین.
گذشت کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطر بودم و با نمیتونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم نگاه تو یادم بره هنوزم عشق و خاطر ما تو دره کسی که دوست داره من همه گوشم و پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بس دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بابسه همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم نمیای و میمیرم و کاش خبره برسه یه روزی به دل دیوونه راضی نمیشه تو را به یکی دیگه بسپارم میدونی دل بریدن از این همش درست مثل مرگمه خیابونای خلوت و پرسه زدن بدون تو حقمه رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه نمیتونم بدی تو به روت بیارم غرور تو بشکنم، دلم میخواد صدا تو یه بار دیگه، با دل هر بشنوم با تو تموم پاییز و زیره چت دوباره قدم بزنم. همه گوشمو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بپسه. همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم، نمیای و میمیرم و کاش خبره برسه یه روزی بهه، دل دیوونه راضی نمیشه تو را به یکی دیگه بسپرمه.
سپاسگزارم که رادیو گفتگو را همراهی میکنید. رواق تماشا با موضوع صنایع دستی و وضعیت فعلیش در دستور کار ما قرار گرفته و داریم بهش میپردازیم توی این برنامه. توی این فاصله که شما ذائقه تازه میکردید با صدای خدمت شما عرض بکنم که رضا صادقی عزیز، ما هم داشتیم اینجا در مورد بحث‌های مختلفی صحبت میکردیم و گپ میزدیم با دوستان. من اجازه بدید که تشکر بکنم از سرکار خانم زهرا افشار، خیلی کمک کردند به ما در روند برنامه امشب و سپاسگزارم از ایشان. یک سوال مبنایی رو میخوام مطرح بکنم. ما یه تغییر ساختاری داشتیم آقای بختیاری عزیز، از سازمان در جایگاه معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه در جایگاه وزیر. این خوب بود یا بد بود؟
برزتون برسنم. اجازه بدید من برگردم سریع از دهه 40 شروع کنم، وضع صنایع دستیمون رو، ساختارش رو تشریح کنم و برسیم به اینجا. ببینید در دهه 40 در رژیم سابق صنایع دستی ایران به عنوان اداره صنایع مستظرفه تأسیس میشه در وزارت اقتصاد امور دارایی. در دهه 50 این اداره به وزارت صنایع منتقل میشه تحت عنوان یک سازمانی به نام سازمان صنایع دستی ایران، و در دهه 60 این سازمان توسط غیر کارشناسان نامسئول و به اعتقاد بنده خائن تبدیل میشه به یک شرکت، یک شرکت چند تا شرکت منطقه‌ای درست میکنن در اکثر نقاط ایران، شرکت منطقه شمال، منطقه جنوب، منطقه غرب، منطقه مرکز، این چیزا. و در دهه 70 این روال ادامه پیدا میکنه و این شرکت میشه ضررده، زیانده. چرا؟ چون مسئولینی بر این شرکت ها گمارده میشن که عموما غیر متخصص و از افراد غیر مسئول حوزه بودن و در جاهای دیگه فعالیت میکردن، اینجا فقط امضا میکردن و حقوق میگرفتن. در دهه 80 دولت به خاطر بحث خصوصی سازی و متضرر شدن از اون حوزه شرکت ها میاد شرکت ها رو منحل میکنه و صنایع دستی رو از وضعی که داشته خارج میکنه به امید اینکه به بخش خصوصی بسپاره. اما هیچ وقت این اتفاق نمیفته و این ساختار همون صورت دولتی میمونه، منتها به یه شکل دیگه ای. میان یک شرکت تسویه تأسیس میکنن که از دهه 80 تا حالا این شرکت تسویه هنوز هست، همین الان هم هست که اصلا توی هیچ جای دنیا هم چیزی سابقه نداره.
بله. نزدیک چند سال میشه؟
20 سال، حدود 20 سال.
85
نزدیک 20 سال میشه. 14 15 سال بعد.
بله دیگه، بعد از درست میفهمم، بعد از انحلال
سازمان، با میکروفون
بعد از انحلال سازمان صنایع دستی، برای اینکه اون به اصطلاح اموال و مستغلاتش رو بتونن به فروش برسونن، بدهیاشو بدن، طلباشو وصول بکنن، شرکت تشکیل شد و
همچنان ادامه.
آره هر سال هم جلسه هم میدارن که این تموم بشه و هی ادامه هم داره. 14 سال
این وضعیت رو داریم. و در دهه همون دهه 80 بنا به انتقاداتی که صورت میگیره به وضع موجود، دولت فکر میکنم که هشتم بود، دولت هشتم اومد دوباره سازمان صنایع دستی رو احیا کرد و یک به اصطلاح مصوبه ای از مجلس وقت گرفتن تحت عنوان تشکیل سازمان، لایحه‌ای که دولت برد به مجلس و مصوبه شو گرفت، تشکیل سازمان صنایع دستی سال 83 مجددا. در سال 85 با ورود دولت نهم متاسفانه سازمان صنایع دستی وقت رو منحل میکنن، دولت بی تدبیر نهم غیر کارشناسانه سازمان صنایع دستی وقت رو منحل میکنه و اون رو به عنوان یک معاونت منتقل میکنه به میراث فرهنگی. میراث فرهنگی خودش یک سازمان نوپا بوده، یک معاونت کوچک ناکارآمد. این قصه از همونجا ادامه داشت تا اینکه ما هرچه هم فریاد زدیم فریادمون رو نشنیدن. بالاخره اینقدر تلاش هایی صورت گرفت در حوزه های مختلف، مجلس، دولت، غیر دولتی ها، بخش خصوصی و کارشناسان مختلف، و مصوبه تشکیل وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از مجلس گرفته شد و خوشبختانه شورای نگهبان اون رو تایید کرد. علتش ساختار ناکارآمدی بود که صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی داشت و سازمان میراث فرهنگی هم همونطور که اشاره کردن حیات خلوت دولت بوده و هست.
البته دیگه الان که سازمان نداره.
بله سازمان نیست، ولی حیات خلوتی بود که باعث میشد پاسخگو هم نباشن به مجلس. خوشبختانه با تشکیل وزارتخونه این امید میره که ساختار رو به جلو بشه و انشالله ما بتوانیم همون سازمان صنایع دستی رو که در وزارت صنایع بود انشالله احیایش بکنیم و در وزارت میراث فرهنگی تشکیلش بدیم و صنایع دستی کشور رو از این وضعیت خارج بکنیم.
متشکرم. روی خط تلفن آقای حسین غزنوی به ما پیوستند، تولید کننده سفال سرامیک. آقای غزنوی سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام دارم بنده هم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامتون و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای بهروز سیف اللهی مدرس و پژوهشگر صنایع دستی هم روی دیگر خط تلفن به ما ملحق شدند.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان محترمتون و همینطور شنوندگان عزیزتون.
سلام. خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای غزنوی، وضعیت صنایع دستی در استان البرز چگونه است؟
عرض کنم خدمتتون که ما در استان البرز میشه گفتش که جمعی از هنرمندان کارآزموده کشور رو اینجا داریم، منتها وضعیت صنایع دستی کلن در کل کشور باید بررسی بشه. استان‌ها همه مشکلاتشون یکیه، فرق زیادی با هم دیگه ندارن. استان البرز به دلیل اینکه استان نوپا خب دیرساخت نداره و از این جهت خیلی استان ضعیفی هستش، ولی هنرمندای مجرب خوبی اینجا داره که اکثرا با تهران در ارتباط هستن از لحاظ کسب و کار. ما بحث ساختار هست و این چیزی که باید در نظر گرفته بشه ساختار کلی صنایع دستی کشورمون هست. من در برنامه قبلی هم که خدمتتون بودم نگرانی ما عرض کردم که ما الان سومین کشور تولید کننده صنایع دستی در دنیا محسوب میشیم. از لحاظ تنوع خیلی شرایط خوبی داریم، ولی خب اصلا بی صاحب داستان اصلا معلوم نیستش که چه خبره و این به کجا میره. ساختار صنایع دستی کشور ما کاملا معیوبه. طبق گفته جناب بختیاری که فرمودن توضیحات دادن، این از سازمان خارج شده، دوباره معاونت شده، اصلا معلوم نیستش که چه کار داره میشه. ما پیش رومون میخواییم چی کار کنیم برای صنایع دستی؟ آیا ما میخواییم این مقام سوم دنیا رو واگذار کنیم به تایلند و اندونزی و اینا که دارن پیشرفت میکنن؟ ما حتی تو این چند سال نیومدیم یه برنامه ریزی یه میدانی بررسی بکنیم ببینیم که واقعا کشوری مثل چین یا هند چه کار کردن که تونستن بازار دنیا رو بگیرن. یعنی حتی الگو برداری، مطالعه، هیچی، ما فقط کپی برداری میکنیم و کپی برداری با الگو برداری خیلی فرق میکنه. یه سری رشته ها هستن که دارن نابود میشن، آینده اینا چی میخواد بشه؟ ما نه برنامه آموزشمون معلومه که چگونه باید این میراثی که از گذشته وجود داشته به آیندگان انتقال داده بشه. در حیطه تولیدمون ما الان نه به خاطر این اتفاقاتی که به خاطر کرونا افتاده و اینا وضعیت بدتر کرده، قبل از اون هم ما در تهیه مواد اولیه خیلی خیلی مشکلات عدیده‌ای داریم و این معاونت نمیتونه این داستان رو حل بکنه. بعضی موقع‌ها داستان به سمت وزارت سمت میره، باید با اونجا رایزنی بشه، ولی اصلا هیچ اتفاقی توی این حیطه نمیفته. این باعث شده که الان بازار سیاه و مافیا و هزار تا داستان برای تولید کننده بی‌نوا اتفاق بیفته. آیا ما نباید یه روزی بیاییم یه چارت درستی برای تولید صنایع دستی کشورمون قائل بشیم؟ یعنی کی باید باور کنیم که صنایع دستی ارزش افزوده بسیار خوبی میتونه برای کشور ما داشته باشه؟ تا کی ما باید بال گردشگری محسوب بشیم؟ برای چی اصلا باید این اتفاق بیفته؟
آقای سیف اللهی شما چه فکر میکنید قربان؟
جناب شریفی، باید عرض کنم که صنایع دستی امروز در زمره صنایع خلاق قرار داره و واقعا همه به این قضیه اذعان دارن. دلیلش هم اینه که ارزش افزوده بالایی ما توی این محصولات داریم و در فروش این محصولات. این واقعیت رو واقعا میشه به عینه توی آمارای فروش و صادرات رقبای ما دید. حالا اینکه رقبای ما کیا هستن و کدوم کشور هستن خب بهش اشاره شده. دلیلش هم خیلی پیچیده نیست. بنده میخوام یه مقدار حقیقتش برم توی خورد قضیه. دوستان به کلان مسائل اشاره کردن، من یه مقدار میخوام برم تو خورد. بله. این که واقعا رقبای ما چه مواردی رو در واقع لحاظ کردن که تونستن این جایگاه رو علارغم این که توانایی های ما، توانایی های هنرمندای ما و صنعتگرای ما به مراتب نه در همه موارد بگم، چون من اصلا مخالف این هستم که بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس. این باعث به نظر من باعث افت کار ما خواهد شد و یه چیز کاری
که از اون شعارهای عجیب و غریبی که واقعا در حد شعار مونده.
دقیقا من معتقدم باید بگیم هنر نزد ایرانیان نیز هست. به هر صورت من دلایلش رو به این صورت میام بیان میکنم که اول تمرکز این کشورهای رقیب روی تولید بوده همیشه و فراهم کردن زیرساختهای مناسب. مورد دوم به روز شدن اهدافشونه. یعنی اهدافشون به این صورت است که ما اگر هدفی رو در 40 سال پیش 50 سال پیش سازمان اومده یه اساسنامه‌ای رو در واقع نوشته و بر اساس اون این سازمان تشکیل شده، ما هنوز من فکر میکنم بر اساس همون اهداف داریم پیش میریم. این اهداف باید به روز بشه. شناخت نیاز بازارهای هدف است که همیشه این رقبا با توجه به اون شناختی که دارن از نیازهای بازار هدف تونستن این بازارها رو به دست بگیرن. مورد دیگه حمایت کامل از تولید کننده هاشونه و تسهیل در فراهم کردن مؤلفه های تولید. ببینید مؤلفه های تولید این نیستش که من بگم ما بیان یه کارگروه تشکیل بدیم اندوستری صنایع دستی، بگیم کارگروه سفال، فردا بیایم یه کارگروه دیگه تشکیل بدیم بگیم کارگروه فلزات، پس فردا بیایم بگیم کارگروه چرم. اسم گذاشتن و به قول معروف آفتاب لگن هفته است، شام و نهار هیچی. اینکه ما بتونیم مواد اولیه‌مون رو بتونیم تامین بکنیم. ببینید الان مشکل مواد اولیه یکی از مشکلات اساسی که دوستان بهش اشاره کردن و باز من نمیخوام وقت این در واقع برنامه رو به اون اختصاص بدم چون به طور کامل اشاره شد. مورد دیگه معافیت ها و مشوق های صادراتیه که شامل حال تمام این تولید کننده ها در این کشورها میشه و دست اونا رو باز میذاره تا بتونن با خیال راحت و با یه آرامشی به تولیدشون بپردازن. مورد دیگه هم مورد آخر بحث آمارها و بانک های اطلاعاتیشونه. ببینید ما وقتی که میایم آمار میدیم در مورد مثلا صادرات، آمارهایی رو میدیم که مبناش خودمون هستیم. یعنی ما میگیم ما اینقدر صادرات داشتیم، اینقدر صادرات حالا رسمی بوده، اینقدر هم صادرات چمدانی بوده که ما بر اساس اون چیز حس ششمی که داریم تونستیم ببینیم که در داخل چمدون چی هست. مامور گمرک هیچ وقت نگاه نمی‌کنه. خیلی جالبه، مامور گمرک در باری که داره خارج میشه از کشور معمولا اونقدر چیز نمی‌کنن، خیلی زوم نمی‌کنن روش، چون میگن نهایتش اینه که بالاخره یه جنسی داره خارج میشه در ازاش دلار وارد میشه یا اون دلار میتونه کمک بکنه به هزینه های اون مسافر.
حالا شما میگین حس شیشم آقای بختیاری گفت آقا نگاه میکنن ببینن چند تا توریست داریم ضرب در 50 دلارش میکنن میگن اینقدر.
بله اونم یکی از فرمولات. حالا کار نداریم، در صورتی که کشورهای رقیب ما مبناشون بر اساس آمارهای مبدا و همینطور آمارهای مقصد هستش، یعنی چیزی که شما از اینجا ارسال کردی، آماری که داری، ارقامی که داری و ارقامی که اونا اونجا ثبت کردن و وارد کشورشون شده. به هر صورت اینا مواردیه که رقبای ما دارن در واقع بهش عمل میکنن و در مقابل حالا چه مواردی رو ما داریم بهش در واقع عمل میکنیم. اول اینکه عدم وجود زیرساختای مناسب. خب دوستان به این موارد اشاره کردن، من فقط میخوام فهرستوار خدمتتون عرض کنم. مورد دوم عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی کارآمده که در رأسشون شما الان همون موردیه که جناب بختیاری و همینطور آقای دکتر مرافانی بهش اشاره کردن، مسئله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی طرح حمایتی که الان یه چیزی حدود 2 ساله که روی زمینه و هیچ عکس العملی، هیچ، یعنی من فکر میکنم اصلا این یه جور حالت تعمدی داره، چون هزینه بر هسته، چون به هر صورت یه بار مالی رو به دنبال داره، شاید نمیخوان اصلا پیگیرش باشن. مورد سوم تمرکز روی افزایش در واقع تعداد شهرهای جهانی ثبت شده. ما تمرکز کردیم شدیداً که به قول معروف توی گینس من فکر میکنم ما میخواییم به یه رکوردی برسیم در ارتباط با ثبت شهرهای جهانی. ببینید انتقاد من به خاطر اینه بیشتر که من با ثبت شهر جهانی مخالف نیستم، ولی انتقادی که دارم اینه که چرا ما بدون اینکه بازخورد ثبت‌های قبلی رو بررسی بکنیم و ببینیم واقعا چه نتایجی به دنبال داشته. ببینید ما قراره که در ازای اون ریال یا هزینه‌ای که داریم میکنیم اینجا بازگشتی برای ما باشه. حالا این بازگشت قراره به این صورت باشه که به اون هنرمندای صنایع دستی اون شهر کمک کنه، اون استان کمک کنه، یا حتی به مثلا اقامتگاه‌های بومگردیش کمک کنه، به اقتصاد اون شهر در واقع قراره کمک بشه. من میخوام ببینم کدوم بازخورد رو ما اومدیم گرفتیم و این رو چرا انعکاس نمیدیم اگر گرفتیم. متاسفانه من فکر میکنم هدف اصلی
فقط ببینید این که ما شهر جهانی ثبت بکنیم، خب باید یه خروجی، حالا نه جهانی، یه خروجی منطقه‌ای داشته باشیم که
خروجیش همون در واقع بازخورداییه که آمارهایی که برای ما به دست میاد دیگه. ما تا این لحظه آماری ندیدیم حقیقتش، و این که متاسفانه هدف اصلی شده چی؟ ثبت این شهرها، در صورتی که این ثبت‌ها باید به عنوان ابزاری باشه برای حصول به اهداف تعیین شده، چون خود ثبت که هدف نیستش که. الان برای ما ثبت شهر شده هدف بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای در واقع حاصل بشه. مورد 4 آمارها و بانک‌های اطلاعاتی که قرار به عنوان مأخذ و راهنما مورد استفاده قرار بدید که اونم داستان خودشو داره که عرض کردم در ارتباط با آمارا. در یک کلام من عرض میخوام خدمتون، میخوام به قول معروف اون جان کلامو خدمتون عرض کنم، اونم اینه که راهبری و مدیریت یه حوزه با بیش از 2 میلیون شاغل، که البته من فکر میکنم بیشتر از 2 میلیون هم باشه، اونم شاغلینی که واقعا با اتکا به سرمایه شخصیشون. ببینید من میتونم اینو خیلی به قول معروف صریح بگم که 90% دوستانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن از الف تا یه قضیه رو، یعنی از آموزش، از تجهیز کارگاه، از همه این مواردی که در نهایت منتهی میشه به تولید، همه رو از جیبشون سرمایه گذاری کردن و هیچ کس نمیتونه الان بیاد بگه که ما در ازای شغلی که به وجود اومده، این 2 میلیون شغلی که به وجود اومده، به ازای هر کدومش ما اینقدر سرمایه گذاری کردیم. سرمایه گذاری خود هنرمنده و صنعتگرا بوده، هیچ منتی هم به سر هیچ کس نداره. و به نظر من یه همچین حوزه‌ای با این حجم در واقع شاغلینی که داره و اشتغالی که ایجاد کرده، یه حوزه واقعا پیچیده است ولی در این حال قابل در واقع کنترل و قابل به قول گفتنی پیشرفت و ارتقا هستش.
بله.
فقط مشروط به این که توسط افراد کاردان و در واقع متخصص مدیریت بشه. بنده عرض دیگه ندارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما سیف اللهی. خانم محمدیان، شما نسبت به بحثی که مطرح شد نکته‌ای دارین؟
در رابطه با شهر جهانی، ثبت شهر جهانی، ما خیلی ذوق زده بودیم که شهر یزد، شهر همسر من، قراره که ثبت جهانی بشه. خیلی خوشحال بودیم، خیلی توی سازمان می‌رفتیم می‌اومدیم، خیلی جالب بود، خیلی تلاش کردیم، ولی به قول ایشون خب ثبت جهانی شد. چی شد؟ فقط بالای برگه ها نوشته بود که یزد شهر جهانی.
البته در خصوص این ثبت با اون ثبتی که آقای سیف الله اشاره کردن
فرق داره،
تفاوت دارن. من در مجالی حتما شرح میدم که چه فرقی داره.
همین الان بفرمایید.
ببینید یزد، اتفاقا ثبت یزد بسیار ثبت مهمیه،
اون خیلی مهمه،
چون که در یونسکو به ثبت رسیده.
خودش ثبتش مهمه ولی بازخوردش برای یک هنرمند به عنوان یک عضوی از این شهر،
عرض میکنم متفاوت ماجرا. ما موضوع بحثمون ثبت شهرهای جهانی صنایع دستیه. مرجعی که اینها رو ثبت میکنه شورای جهانی صنایع دستیه. یزد به عنوان یک اثر ایران، یک اثر ملموس به عنوان میراث بشری به ثبت یونسکو رسیده. بله. یونسکو بالاترین مرجع ثبت در جهان که بازوی اجرایی سازمان ملل، یونسکو قدرت اجرایی از طریق شورای امنیت ملل متحد داره. اگر در بین دو کشور جنگ در بگیره، طرفین رو میتونه تحکم بکنه که به آثار جهانی تعرضی نکنن. ولی ماجرای ثبت شهرهای صنایع دستی توسط شورای جهانی صنایع دستیه که یک NGO که ماهیتش ماهیت ترویج صنایع دستیه، هیچ نقش حاکمیتی نداره.
حالا من این ساختارم نمیدونم، احتمالا مثلا حالا یه مبلغی رو از کشور مبدأ میگیرن شارژ میکنن که
یه همچین حالتی به اصلا
بمونه.
یک خب نمادینه اصلا، یک بحث نمادین. اصلا ثبت یونسکو رو مقایسه نکنید با ثبت شورای جهانی صنایع دستی.
دقیقاً همینطوره جناب مراد خانی. یعنی
من الان آقای قزوی شما هستین،
آقای
سیف اللهی،
دقیقاً دو تا مکانیزم متفاوت از جناب شریفی. یعنی اون مکانیزم خیلی محدود بوده، فکر میکنم 2 یا 3 تا شهر رو بیشتر شامل نمیشه که به صورت رسمی هم هست.
بله.
ولی بقیه ثبت هایی که شده، ثبت شهرهای جهانی که شده، تماما زیر مجموعه شورای جهانی صنایع دستیه که همونطور که آقای دکتر فرمودن اعتبارش در حد و حدود یونسکو نیست.
اصلا قابل، چون بحث مهمی که وجود داره این هستش که این نکته رو کاش وزارت خونه یک بار شهامت بکنن، اینو شفاف بکنن. یک نشانی
تأثیری برای یک هنرمند نداره،
حداقل نشون داده که من مصداق دارم براش که تأثیر